بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 357.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السابعه تثبت السرقه بشهادت عدلین مفصلین لها به ذکر ما یعتبر و فلقت من الشرائط. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته این مسئله هفتم رو یه توضیح اجمالی ابتدایش رو عرض کردم. راه های ثبوت سرقت رو میخوایم در مسئله هفتم بحث بکنیم. یک راه بیانه است. در بیانه ایشون می‌فرماد ما نیاز داریم دو تا شاهد عادل مرد شهادت بدن به تفصیل. یعنی چی به تفصیل؟ یعنی تمام اون چه در قطع ید سارق شرط است، اون رو برای حاکم شهر که می‌خواد حکم به قطع ید بکنه اون باید ذکر بشه و احراز بشه. یعنی اگر حاکم از جای دیگر شرایط را خبر ندارد، شاهد طبیعتاً باید بیان بکنه که این از حرز سرقت کرده، حتک حرز کرده، ربع دینار دزدیده. یعنی این قیود رو حتماً باید ذکر بکنه. البته عرض کردم این که ایشون می‌فرماد دو تا شاهد عادل، عرض کنم خدمت شما این مال وقتی است که بخوایم حکم به قطعیت بکنیم. اما اگر بخوایم حکم بکنیم به اینکه مال رو برگردونه بدون قطعیت، یعنی سارق مالی رو که سرقت کرده برگردونه، اونجا با یک شاهد مرد و دو زن یا با شاهد و یمین هم قابل اثبات هست که ابتداء فصل ثانی کتاب الشهادات جلد 2 صفحه 123 ایشون اونجا این مطلب رو مطرح فرمود. راه دوم برای اثبات سرقت اقرار است. در اقرار ایشون می‌فرماید دو بار باید شخص اقرار به سرقت بکنه. دو بار باید اقرار به سرقت بکنه. البته باز اینجا هم این دو بار اقرار رو ما نیاز داریم برای قطعیت، و الا برای گرفتن مال ایشون بعداً خودش تصریح خواهد کرد که یک بار اقرار هم کافیه. برای قطعیت دو بار نیاز به اقرار داریم. مقر که میخواد اقرار بکنه شرایطی داره. شرط اول کماله، یعنی باید شخص مقر بالغ باشه، عاقل باشه و محجور نباشه. دقت بکنید اینجا رو. خب عاقل و بالغش که روشنه، باید صبی نباشد، مجنون هم نباشد. اما وقتی میگیم محجور نباشه یعنی چی؟ ببینید حجر شخص گاهی به سفاهت، یعنی چون شخص سفیهه میگیم محجور در تصرف از اموالشه، نمیتونه تصرف بکنه تو اموال خودش. شخص سفیه دوستان اقرارش نمیتونه مال رو ثابت کنه، اما قطعیت به دنبال داره. چون میدونید سفیه تو جهت مالی سفیهه، دیوانه که نیست که، سفیهه، ولذا اثر مالی نداره حرفش. اگر اقرار کنه من 10 میلیون تومان از این آقا دزدیدن، ما نمیتونیم از اموال این سفیه 10 میلیون برداریم بدیم به این آقا. اقرارش در جهت مالی نافذ نیست، اما قطعیت داره، قطعیت داره. اما اگر محجور مفلس باشه و محجور شده، یعنی ورشکسته شده، آدم بالغ، آدم عاقل، اما ورشکست شده، شخص ورشکسته هم قطعیت دارد، دقت کنید، هم قطعیت داره، هم اثر مالیش بار می شود، اما اثر مالیش برای بعد از رفع حجره. یعنی چی؟ یعنی مادامی که محجور است و مفلس، می دونید مفلس محجور به مفلس بودن، ورشکستگی دیگه، ورشکستگی معناش این است که طلبکارانش مقداری که از او طلب دارن بیش از اموال موجودی اوست، و لذا چون حق طلبکاران به اموال او تعلق گرفته، فعلا تا مادام که حق طلبکارها وجود داره و حق اونها رو پرداخت نکرده، اون اقرار به سرقتش اثر مالی نداره. بله، یه روزی وقتی حق اینها رو داد، اینها رو راضی کرد، دیگه طلبکاری ندارد، ها؟ بعد کار کرد یه اموال دیگری رو به دست آورد، اونجا ما میریم سراغش، میگیم اون سرقتی که سابقا بهش اقرار کردی، حالا پولش رو بده به این صاحب مال. ولذا اثر مالی داره، اما اثر مالیش مال کیه؟ کمکم کنید، بعد از رفع حجر. تا مادام که مهجور است و حق طلبکاران تعلق گرفته، عرض کنم خدمت شما، اون اثری نداره. شرط دوم و سوم دوستان، حریت مقر است و مختار بودن او. مختار که روشنه، یعنی شخص مقر نباید مکره باشه در اقرارش، به زور اقرار کرده باشه. اما عبد چی؟ ایشون میفرماید عبدم مثل مفلسه. مادامی که عبد است، مادامی که عبده، این اقرارش نافذ نیست، البته اگر مولا تصدیقش نکنه ها، و الا اگر مولا تصدیق بکنه هم قطعیت ثابت میشه هم مال ثابت میشه. اما اگر مولا تصدیق نکند، مولا تصدیق نکنه، این ثابت نمیشه، یعنی اون در واقع مانع داره برای اقرار خودش. البته دوستان اگر تصدیق نکنه، اون مالی رو که این عبد اقرار کرده به ذمه عبد باقی میمونه. کی باید پرداخت کنه؟ اگر یه روزی این عبد آزاد شد، حق مولا نسبت به او قیچی شد، قطع شد، وقتی آزاد شد، کار کرد، پولدار شد، میریم سراغش، میگیم یه زمانی تو اقرار کردی که 10 میلیون از این آقا دزدیدی، حالا اون 10 میلیون رو پرداخت کن. بعد از آزادی و بعد از توانمند شدن، اون وقت که توانمند شد میریم ازش میگیریم. این عرض کنم خدمت شما شرایط مقر. بذارید این مقدار رو بخونیم، نگاه کنید. از سابعه تثبت و سرقه به شهادت عدلین، ثابت میشود سرقت به شهادت دو مرد عادل. مفصلین لها به ذکر ما یعتبر و فلقت من الشرائط، در حالی که تفصیل میدن این دوتا شاهد سرقت رو، یعنی صرفا نمیگن اینا مال دزدیدن، باید بگن از هرس بوده، باید بگن حد که هرس کرده، باید بگن ربع دینار بوده، یعنی قیودی که ما قبلا گفتیم ما یعتبر و فلقت من الشرائط، اونها رو به تفصیل ذکر بکنن. طبیعتا دوستان این به تفصیل ذکر کردن اونها مال وقتی است که حاکم شرع بگید خبر از اون قیود نداشته باشه، ولی اگر مالو گرفتن ازش، خب معلومه مال ربع دینار دیگه، این گول لازم نیست اونا بگن که اگر معلومه مال چیه، یا اگر حد که هرز محرزه و اصل سرقت که محرز شد، حد که هرز محرزه، اینا اگر محرز است و روشنه که هیچی، اگر روشن نیست باید خود این دوتا شاهد اون قیود رو بیان بکنن. این یک راه برای اثبات سرقت. عرض کردم دوستان این شهادت عدلین مال وقتی است که ما بخوایم قطع ید بکنیم، اما اگر صرفا بخوایم مال رو ازشون پس بگیریم، یک مرد و دو زن یا شاهد و یمین هم کافی است. اول اقرار مرتین مع کمال المقر، اقرار دو بار در صورتی که مقر کامل باشه، این شرط اوله. یعنی چی کامل باشه؟ میگه بالبلوغ والعقل و رفع الحجر، هم باید بالغ باشه، هم باید عاقل باشه، هم باید مهجور نباشه، تا ما بتونیم بگیم این آقای مقر کامله. خب بلوغ عقلش که روشنه ها، نسبت به سفاهت عذر میخوام نسبت به اون رفع حجر، میگه رفع حجر دو جوره، رفع الحجر به سفح یعنی سفیه نباشه، به نسبه الى ثبوت المال. یعنی چی به نسبه الى ثبوت المال؟ یعنی اگر سفیه باشد مال ثابت نمیشه، گرچه قطعیت سر جای خودش بگید هست. ولفلس، این ولفلس رو عطف به السفح بکنید، یعنی بالسفح و بالفلس. آقا بالفلس به نسبه الى تنجیز المال، یعنی اگر مال میخواد الان منجز بشود نیاز داره که این مفلس نباشه، و الا اگر مفلس باشه مال الان منجز نمیشه. اما قطعیت سر جای خودش هست، مال رو بعد از رفع حجر هم میتونیم ازش بگیریم، فقط تمجیز الانش از بین میره به واسطه مفلس بودن. این شرط اول. و حریتهی و اختیاره. شرط دوم و سوم این است که عرض کنم مقر علاوه بر کمال حریت داشته باشه و اختیار داشته باشه. عطف به کمال، مع کمال المقر، مع حریت المقر، مع اختیار المقر. فلا ينفذ اقرار السبی، با توجه به کمال مقر میگیم اقرار السبی به درد نمیخوره. و ان کان مراهقا، مراهق به کی میگن آقا؟ بچه ای که نزدیک بلوغه، ولو نزدیک بلوغش هم باشه باز اقرارش به درد نمیخوره. ولل مجنون مطلقا، مجنون مطلقا اقرارش به درد نمیخوره، نه در قطعیت کمکم کنید و نه در اثبات مال. این مطلقا هم مال عرض کنم اقرار سبیس، هم مال مجنون ها، یعنی سبی و مجنون اقرارشون نه قطعیت میاره نه ثبوت مال. ولس سفیه فلمال، سفیه اقرارش به درد نمیخوره اما تو جهت مالی به درد نمیخوره، ولیکن یقته، قطعیت سر جای خودش هست. و کذا المفلس، مفلس هم تو جهت مالیش ثابت نمیشه اما قطعیت داره. البته تو جهت مالی هم که میگیم ثابت نمیشه در مفلس، لیکن یطبق بالمال بعد از زوال الحجر، الان منجز نمیشه اما بعد از زوال حج یطبق بالمال. یطبق بالمال یعنی بعدن ما عرض میکنیم، دنبال میکنیم بعدن اون مال رو بعد از زوال حج. خب اینا همه مال قید چی بود آقا؟ قید کمال بود. اون فلاین فستا اینجا نتیجه کمال مقر بود. ولل عبد، نتیجه حریت، شرط حریت این است که عبدم عرض کنم خدمت شما اقرارش نافذ نیست بدون موافقت المولا، بدون اینکه مولا او رو تصدیق بکنه. لتعلقهی به مال الغیر، به خاطر اینکه تعلق میگیره اقرار عبد به مال غیر، تعلق میگیره اقرار عبد به مال غیر. اما لو صدقهون فل اقربا القطع و ثبوت المال، اما اگر مولا او رو تصدیق بکنه بگه راست میگه منم میدونم این دزدی کرده، اینجا اقرب این است که دستش قطع میشه، مالم ثابت میشه. اما و بدونهی، بدونهی یعنی بدون تصدیق مولا، بدون موافقت مولا، یتبع بالمال اذا اعتق و ایسره، اگر بعدها آزاد شد و توانمند شد از جهت مالی، یتبع بالمال، یتبع بالمال یعنی پول ازش میگیریم، اون مال رو دنبال میکنیم. صاحب مال میتونه بیاد بگه این یه زمانی اقرار کرده، الان هم که حره دیگه، پولم داره، الان ازش بگیرید. ولل مکره فیه ما، مکره هم در مال و قطعیت حرفش پذیرفته شده نیست، یعنی اقرارش به درد نمیخوره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. بله دیگه گفتیم دیگه، قطعیت نمیشه، فقط اگر تصدیق بکنه قطعیت داره، تصدیق بکنه مولا.
اونجا که رفع حجر مال ثابت نمیشه یعنی چی؟
این
صفیه میخواد
برگردونه ازش قبول نمی کنیم؟ نه، صفیه که مالش در اختیار خودش نیست، ولی او نمیتواند از مالش به واسطه اقرارش برداره بده به اون صاحب مال.
مگه ندوزیده؟ مگه نمیرد دستش قطع میشه؟
دستش قطع میشه اما مال ثابت نمیشه.
مثلا چی؟ یعنی
یعنی ثابت نمیشه که بتونیم ازش بگیریم، مال ازش نمیگیریم بدیم به اون صاحب مال، اما دستش رو قطع میکنه. نمیدونیم که دزدیده که یا نه، سفیه حرفش توی ببینید، سفیه به جهتی که تو جهت مالی سفیهه، حرفاش تو جهت مالی، تو جهت مالی ها حرفاش به درد نمیخوره، نافذ نیست. لذا اگر یه کسی یه سفیه بیاد بگه آقا من 1,000,000 از این آقا قرض گرفتم، به درد نمیخوره حرفش. شاید سرشو کلا گذاشتن، سفیه دیگه. چرا؟ چون تو جهت مالی سفیهه، جهت مالیشو نمیپذیره، ما قطعیت میکنیم. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد به قدرت لایزال الهی ها. چرا؟ چون سفیه تو جهت مالی سفیهه دیگه. تو این جهت دلیل نداریم حرفشو بپذیریم. اما وقتی اقرار کرده تو جهت قطعیتش و تو جهت دیگر که سفیه نیست که. فرض این است که تو جهت مالی سفیه. بحث بعدی دوستان اینه، دقت کنید، اگر شخصی رو اکراه کردن که اقرار کنه به سرقت، دقت کنید، یه کسی رو زورش کردن، اومد به زور به تهدید گفت من سرقت کردم. چی سرقت کردی؟ یه ماشین دزدیدم، یه انگشتر طلا دزدیدم، یه گوشی همراه دزدیدم. بعد بهش گفتم خب برو بردار بیار، رب برداشت آورد. دقت کنید چه عرض میکنم؟ اقرارش به چی بوده؟ کمکم کنید، به اکراه بوده، زورش کردن، تهدیدش کردن، اقرارش که به درد نمیخوره که. اما رب مالو آورد، یعنی بهش گفتن که خب حالا تو میگی دزدی کردم، برو ماشین رو بردار بیار، برو گوشی رو بردار بیار، برو انگشتر طلا رو بردار بیار، رب آورد. سوال، این قطعیت داره یا نداره؟ ایشون میگه بنابر قول اقوا، نظر شما رو داره، بنابر قول اقوا حکم به قطعیت نمیشه. چرا؟ چون وجود عین در دست این آقا، این که دلیل سرقت نیست که، از اون طرف اقرارش هم که به اکراه بوده و اعتبار نداره، لذا قطعیت نداره. اما در مقابل دوستان بعضی ها گفتن چرا قطعیت داره؟ میگیم چرا؟ میگه چون رد عین مال سرقت شد. اینم که میگیم رد عین، یعنی رد خود عینها. اگه بهش بگن که آقا چی دزدیدی، بگه ماشین دزدیدم، بعد بگن خب حالا برو بردار بیا، بگه خودش نیست اما پولشو میدم، رد عوض بکنه، او فایده نداره ها. اون هیچ کدوم نمیگن قطعیت داره، حتی پولش هم لازم نیست بده. دقت میکنید؟ یعنی اگه پولش هم داده باشه میتونیم پولو پس بگیریم بهش بدیم. رد خود عین مال که یقین بکنیم این مال مال اون آقاست، اما دست این آقاست، که اینو بعضیا بگن قرینه شده. اینا میگن، اینایی که میگن حکم به قطعیت میشه، میگن تو رد خود عین مال سرقت شده قرینه است بر اینکه مکرم اونو سرقت کرده دیگه. ها، مثل دلالت قیع خمر بر شرب خمر. چطور سابقا میگفتیم اگه دو تا شاهد، یه شاهد عرض کنم شهادت بر شرب بده، یک شاهد شهادت بر قیع بده، ها میگفتید ثابت میشه دیگه، شلاقش میزنیم، که امیرالمؤمنین فرمودن ما قاعها الا وقد شربها. خب اینجا هم همینه دیگه. ضمن این که دوستان روایت هم داریم، سلیمان ابن خالد، روایت رو دقت کنید ببینید چی میگه. میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام، ان رجل سرق سرقتن فکابر عنها. کابر عنها یعنی چی؟ یعنی انکار کرد، سرقتی کرده بود انکار کرد. فزربه، کتکش زدن. کتکش زدن یعنی چی؟ یعنی اکراه شد. ها، زربه فجاء بها بعینها، رفت عین اون مال رو آورد. هل یجب علیه القتل؟ آیا میتونیم دستشو قطع کنیم؟ قال نعم. امام فرمودن بله میتونید دستشو قطع کنیم، ولیکن لذع طرفه این اگه اقرار کرد ولم یجع به سرقه، اون مال رو نیاورد، لم تقطع یده، اگه مال رو نیاورده باشه دستش قطع نمیشه. لأنه اعترف علی العذاب، اعترف علی العذاب یعنی با زور و کتک اعتراف کرده، اعترافش که به درد نمیخوره که. اما حالا که مالو آورده قطعیت کنید. ببینید این که امام اول فرمودن نعم، بعدم میگن اگر اقرار کرده بود و مال رو نیاورده بود قطعیت نمی کردیم، یعنی حالا که اعتراف کرده ولو بازور. چرا؟
گفتم خودش اومده گفته اونجوری من فهمیدم که به اجبار اومده گفته من اجبار کردن که دزدی کنم.
نه آقا،
اقرارش اجبار داشته.
آه اقرارش اجبار داشته، اقرارش زوری بوده، کتکی زدم گفتن تو اگه اقرار نکنی بچه تا دم در مرسه میدزدیم یا میکشیمه. اینم اومده اقرار کرده که من دزدی کردم، اما اقرارش با زور بوده دیگه، درست شد؟ ببینید این آخر کار میگه لبه طرف ولم یجع به سرقه لم تخته. این مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر اعتراف کرد و مال رو اوورد، که بحث قبلیمونم انگار همین بود، اینجا قطعیت دارد. خب این تا اینجا قول اول. قول دوم جناب شهید ثانی دوستان موافق قول اوله، یعنی با قول دوم خیلی جوش نخورده جناب شهید ثانی. ایشون می فرماید اولا روشن است که در باب حدود ما نمیتونیم به قرینه عمل بکنیم، لذا این که فرمودن اووردن مال سرقت شده قرینه سرقته، این حرف حرف درستی نیست. قیاسش به قی در شرب خمرم نکنید. چرا؟ چون قی در شرب خمر دوستان ملازمن، امکان نداره یک کسی قی بکنه اما شرب نکرده باشه، اون ملازمه. اما در رد عین مسروقه تلازمی با سرقت نداره. ممکنه صاحب مال این رو ولیعه داده به این آقا، ممکنه مثلا فرض کن آریه داده باشه به این، ممکنه هبه کرده به این آقا، ممکنه این آقا پیداش کرده مال دستشه، ما چه میدونم اون یادش رفته، اصلا آریه داده یادش رفته، اما الان اومده دیده دست اینه ادعای سرقت میکنه. گفته اگه سرقت رو هم مثلا فرض کن نری اقرار بکنی چه و چه میکنم، تهدیدش کرده. اینجور نیست که بودن مال این مال دست این آقا نشانه سرقت باشه، نشانه قطعی سرقت باشه، اما اونجا عرض کنم قی مستلزم با شرب است. نسبت به روایت سلیمانم ایشون میفرماد قبول داریم دلالت این روایت ظاهر روشنه که قول دوم رو میخواد بگه، اما اثبات چون این حکمی به صرف این روایت مشکله، چون اولا این روایت سندن مشکل داره، ثانیا سندن هم که مشکل نداشت، ما در باب حدود دوستان نیاز به چی داریم؟ نیاز به علم داریم. به این راحتی نمیتونیم به یک روایت که اونم تازه تو سندش هم خدشه‌ای وجود داره حکم به یه همچین مطلبی بکنیم. دو تا نکته عرض بکنم از این بحث بگذاریم بریم سراغ مسئله هشتم، خوندن و مسئله هشتم. نکته اول دوستان، اگر مقر که دوبار اقرار کرده میخوایم دستش رو قطع کنیم، از اقرار خودش برگرده بگه آقا من بی خود گفتم دزدی کردم، این برگشت از اقرار، رجوع از اقرار از او پذیرفته نمیشود، قطعیت سر جای خودش هست، اقرار کرده کار تمامه. نکته دوم، نسبت به غرامت کشیدن مال مسروقه ما نیاز به دوبار اقرار نداریم. عرض کردم ابتداء بحث اقرار دوبارش رو برای قطعیت نیاز داریم، یعنی اگه یه بار اقرار کنه دستش رو قطع نمی کنیم، دوبار میخواد، اما اگه یه بار اقرار کنه مال رو ازش پس میگیریم. حالا اگه خودش از خودش نیست، عرض کنم عوضش رو ازش میگیریم. دلیلمون چیه؟ دلیلمون این است که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، عامه، میگه یه بار اقرارم کافیه. اینو قبلا هم عرض کردیم، هر جا ما میگیم چهار بار اقرار میخواد، دو بار اقرار میخواد، اینا دلیل خاص میخواد، و ما در خصوص قطعیت در سرقت، قطعیت ها اونجا دلیل داریم که دوبار میخواد، ولذا تو روایت داره دوستان امام صادق فرمودن لا یقطع السارق حتی یقر به سرقه مرتین. تو قطعیت دلیل داریم میذاریم رو چشممون، اما دلیل نداشتیم نسبت به برگردوندن مال. یه بار اقرارم بر اساس عرض کنم خدمت شما اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، عرض کنم پذیرفته است و کفایت میکنه. اینم بخونیم، ولو رد المكره على الاقرار، اگر رد بکنه کسی که اکراه شده بر اقرار. دوستان علل اقرار قید چیه؟ متعلق به چیه؟ مکره. یعنی قید رد نیستا، اگر رد بکند کسی که اجبار شده، اجبار بر چی شده؟ اجبار بر اقرار. ببین اجبار بر سرقت نشده، اجبار بر اقرار شده. اکراهش کردن بر اقرار کردن، گفتن تو اگه اقرار نکنی چه و چه میکنی؟ ها؟ خب این آقا رد کرد از سرقت به عینه ها. این به عینه ها مهم ها، یعنی خود مال مسروقه رو برگردون، نه عوضش رو داد. آقا ممکنه زورش کنن اقرار کنه، بعد بگن آقا ماشین کو، میگه ماشین افتاده تو دره، پولدار هم هست میگه بیاد پولشو بگیرید. ها؟ میترسه بچه‌شو ببرن، میترسه خودشو بکشن، از جانش میترسه، تهدیدش کردن، پول میده. ها؟ اون فایده نداره، اون اصلا محل بحث ما خارجه. اما اگر خود این مال مسروقه رو برگردون، اینجا هم جناب شهید میفرماد لم یقطع علی الاقوا، بازم قطعیت نداره. چرا؟ لأن وجود العین فی یده لا یدل علی السرقه. وجود این در دست این آقا دلالت بر سرقت نمی کنه، ولی اقرار وقع کرهن، اقرارم که کرهن و عرض کنم به اجبار واقع شد، فلا یعتد بهی، لذا به این اقرار اعتنام نمی شود. در مقابل بعضی ها گفتن نخیر و قیل یقطع، قطع می شه. چرا؟ اولا لأن ردها قرینة السرقه، رد خود این قرینه سرقت است، مثل دلالت قیء الخمر علی شربها که صفحه 335 22 صفحه پیش عرض کردیم. ها؟ ولحسنة سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام فی رجلن سرقتن، یه مالی رو دزدید، فکابر عنها. کابر عنها یعنی چی آیون؟ انکار کرد. انکار که کرد فزوره با کتکش زدن. کتکش زدن یعنی اکراه اتفاق افتاد دیگه. ها؟ فجا ابها به عینها، جا ابها به عینها یعنی رفت این مال رو آورد. هل یجب علیه القتل؟ قال نعم، امام فرمودن بله. ولیکن این لیکن مهمه ها، ولیکن اذا اعترف ولم یجئ بالسرقه، اگر اعتراف کرده بود و مال رو برنگردونده بود، لم تقطع یده. چرا؟ لانه اعترف علی العذاب، اعترافش به درد نمیخوره. اما حالا که مال رو برگردونده، ولو کتک خورده و مال رو برگردونده ها، اما این قطعیت داره. ایشون میفرماد، ایشون قول دوم قبول نداره، شهید ثانی میگه ولا یخفا ضعف العمل بالقرینه فی هذا الباب، ما نمیتونیم به قرائن در باب حدود اکتفا بکنیم، ضعیف است عمل کردن به قرینه در باب حدود. اینم که شما عرض کنم قیاسش کردید به قیء در شرب خم، میگه والفرق بین القیء والمجیء بالسرقه، عرض کنم فرق است بین قی و مجیء به سرقه، فان القی یستلزم الشرب، قی مستلزم شرب است. البته اونجا یادتون باشه ما گفتیم خب این شرب ممکنه شرب اجباری باشه، گفتیم اگه اجباری بود لااقل خودش بگو چیز میکرد، ادعای اکراه میکرد و ما هم ادعای اکراهشو میپذیرفتیم، اون مشکلی برامون درست نمیکنه. به خلاف المتنازع فی، به خلاف این بحث ما که رد عین مسروقه باشه، فانه یعنی رد عین اعم من اعم از سرقته، یعنی میتونه رد عین بکنه اما آریه گرفته باشه، میتونه مالو پیدا کرده باشه، میتونه صد تا اتفاق دیگه افتاده باشه، رد عین دلالتی بر سرقت ندارد. آقای شهید ثانی روایتو چه کار میکنی؟ میگه و اما الخبر فظاهر الدلاله، دلالت شما قبول داریم ظاهره، یعنی به محتوا بخوایم تمسک بکنیم، محتواش حرف قول دوم رو میزنه. الا ان اثبات الحکم بهی مجردن مشکل، به صرف این روایت ما بخوایم حکم بکنیم به یک همچین مسئله ای، عرض کنم مشکله. عرض کردم چون اولا بعضیا قائلا این روایت ضعف سند دارد، ضعف سندم که نداشته باشه، ما در باب حدود وقتی میخوایم یک کسی رو قطعیت کنیم، خونی بریزیم، نیاز به چی داریم؟ علم داریم. یعنی تو حدود ما به راحتی نمیتونیم. یه لحظه دقت کنید به من، بعضی از آقایون میدونید علما خصوصا تو متأخرین عمدتا خبر واحد رو قبول دارن، اما اگر مسئله خیلی مهمی باشه، بلاخص اگر در باب حدود باشه که بخوام خون یک کسی رو بریزیم، میگن یه دونه خبر فایده نداره. ولو خبر واحد صحیح استند میگن فایده نداره. چرا؟ چون مسئله اولا مهمه. این مسئله به این اهمیت اگر واقعا وجود داشت باید تکرار میشد، باید خیلی ذکر میشد. اینکه یک نفر این رو ذکر کرده تو کل روایات ما، گاهی بعضی از مستحباتی که چه بسا به اندازه اینها اهمیت هم ندارن، یعنی 10 تا روایت داره، 20 تا روایت داره، چطور شده این یه دونه روایت داره ولو صحیح السند باشه؟ لذا گاهی اینها هم اثر داره تو پذیرش اون روایت، ولو روایت سندش مشکلی نداشته باشه. اما باب حدوده، میخوایم خون بریزیم تو اینجور امور، گاهی میگن به یک روایت ما نمیتونیم عمل بکنیم. اینم از همون موارده. نه 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 خیر. البته اگر موافق مشهور باشه اون طرف یه مقدار سنگین میشه، اما الان کار به شهرت این طرف یا اون طرف نداریم. میخوایم بگیم اگر یه دونه روایت داریم که اگر فلان اتفاق افتاد اینو بکشیدش، میگیم کشتن ما جرأت به ما نمیده با یه روایت بریم بکشیم. این یه مقدار اطمینان بیشتر میخواد. تو باب حدود میگن همین مقدار شبه هم که بکنیم، چون این شبهه داره که این مسئله به این مهمی چطور شد یه روایت فقط داره. این خودش جای سواله دیگه، چطور مسائل کم اهمیت گاهی 20 تا روایت داره، اما به اینجا که رسید که میخوایم یک کسی رو بکشیم که مسئله مهمیه، پر عرض کنم ابتلا هم هست، خیلی هم پیش میاد، مسئله نادر الاستعمالی هم نیست، چطور یه دونه روایت داره؟ همین مقدار کافیه که ما به راحتی حکم نکنیم. دو تا نکته. نکته اول، لو رجع عن الاقرار بالسرقه اختیارن، اگر کسی رجوع کرد از اقرار به سرقت اختیارن. آقایون اختیارن قید چیه؟ باری کلا قید اقرار، قید رجعه نیست. نمیخوایم بگیم رجوعش اختیاری بود، رجوعش که اختیاری از هیچی، اما رجوع کرد از اون اقراری که اختیارن اقرار کرده بود. اقرار اکراهی که رجوع نمیخواد که. اگر اقرار به سرقت کرده بود اختیارن و از این اقرار اختیاری خودش رجوع کرد بعد الاقرار مرتين، بعد از اینکه دوبار اقرار کرد، لم يسقط الحد، اینجا حد ساقط نمیشه. چرا؟ لثبوت الحد بالاقرار السابق، به خاطر اینکه حد با اون اقرار سابق، اقرار اختیاری ثابت میشه. فلا يقده فيه، قدح و خدشه نمی کند در اون اقرار سابق، الانکار که غیرهی من الحدود. حدود دیگه هم همینه دیگه، وقتی اقرار کرد و کار تموم شد دیگه بعد پشیمان شدنش به در نمی خوره. نکته دوم، چون می دونید وقتی طرف نرفته سراغ این که حد بش بزنند و حد رو اجرا بکنن، چه بسا بیاد اقرار بکنه، اما همین که بگن دست رو بزن چون میخوایم ساتور بزنیم، ما این دادش در میاد، نزدیک به اجرا حد که میشه میترسه، و خیلی ها به راحتی اون موقع ممکنه از اقرار خودشون برگردن. این دیگه به درد نمیخوره. خیلی وقتا این رجوع از اقرار به خاطر ترسه، میگه وقتی دوباره اقرار کرد دیگه کار تمام شده. مطلب دوم، و یکفی فلغرم. غرم یعنی چی؟ یعنی قرامت کشیدن للمال المسروق، قرامت کشیدن مال مسروق برای مالک. یعنی الان که میگن حالا مالک سرقت کردی برگردون به مالک، ایشون میگه تو قرامت کشیدن مال مسروق کفایت میکنه الاقرار و بهی مرتن. الاقرار میشه فاعل یکفی. اقرار به سرقت یک بار، مرتن واحده کفایت میکنه. با یک بار ما مال رو ازش پس میگیریم دیگه، اینجا دوبار اقرار نمیخوایم. لانه اقرار به حق مالی، به خاطر اینکه اقرار به حق مالیه. فلا یشترط فیه تعدد الاقرار لعموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. میگیم خب پس چرا در قطعیت نیاز به دوبار اقرار داریم؟ میگه و انما خرج الحد، حد یعنی قطعیت، به دلیل خارج که قول صادق علیه السلام فی روایت جمیل لا یقطع الصارف حتی یقر به سرقه مرتين. سوال دارید بفرمایید.
سوال از آن سوال کرده بود که یه نفر سرقت کرده، ما سرقتش قبول نمی کنیم و زدیمش. این زدن رو حق نداشتن، درسته؟
بله.
ولی اینکه امام نفرمودن چرا زدید، این میشه تحریم.
اون نگفت ما زدیم، گفت زوره ده. کتکش زدن.
خب باشه، چرا امام نگفتن؟
کار نداره امام که بگه.
یعنی اینم این دلالت بر تغییر معصوم نمیشه.
چون اصلا سوال از اون نیست. کار یکی دیگه هم بوده. سوال طرف چی بود؟ هل یجب علیه القتل؟ قتل لازمه؟ امام فرمودن نه. سوالش از این نگو اون زرد درست بوده یا نه که؟ بله باز شاید اونم تازه قطعی نه، شاید اگر میگم فضرب تو من زدمش، امام میفرمودن قتل لازمه اما تو نباید میزدی. شاید اونجا جا داشت امام به خودش بگن، اما میگه فضوره به کتکش زدن. درست نیاز به سوال نداریم، اما عرض میکنم اولا کار دیگری بوده، امام دایی ندارن که به این بگن آقا اونا کار بدی کردن. چه بسا روشن هم بوده، یعنی راوی بوده که میدونسته این کار بدی، اما الان سوالش از قتله. نه اونا تقریر نمیشه، چون آخه ادله دیگه داریم که نباید به زور اقرار بگیرن، اونا جای خودش به نظر من روشنه. عرض میکنم چون کار دیگری بوده لازم نیست امام تو همه جا همه مطالب رو بگه که مطلب، چون برای این آقا واضح بوده محل ابتلا این آقا هم نبوده، نه لازم نیست بگه. مسئله هشتم رو عرض کنم، دقت کنید آقایون بزرگوار، این مسئله هشتم اگه ایشون هیچ هم نمیگفتا مسئله برای ما روشن بود. علاوه بر این که ما سارق رو قطعیت میکنیم اگه سرقتش ثابت شد، مالی رو هم که برده باید ازش چیکار کنیم؟ پس بگیریم. روشنه دیگه، قطعیت اکتفا کفایت نمیکنه برای اون مال، مال جدای از او باید پس گرفته بشه و به صاحبش برگردونده بشه. فقط اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که این نکته لازمی بوده که ایشون بفرماید، اگر خود عین مال نزد سارق موجوده، نزد سارق یا نزد کس دیگه بالاخره موجوده، این باید عین رو برگردونه. یعنی نمیتونه بگه آقا من ماشین رو دزدیدم الان با این ماشین اونس گرفتم پولشو بهت میدم. نمیتونه بده، مالک اگه راضی نیست باید خود ماشین رو برگردونه. نمیتونه بگه آقا من این اسبو مثلا از تو دزدیدم خوشم اومده ازش پولشو از من بگیر. این خبران نیست، باید عین رو برگرد.
اون طرف قبول کرد؟
بله اگه قبول کرد انگار یه معامله شده دیگه، اون جداست. فرض عدم رضایت عرض کنم، اما اگر عین موجود نیست، این ماشین دزدیده بعدم ماشین رفته ته دره دیگه نمیشه آوردش، ماشین غرق شده، موبایل دزدیده بود رفت دریا افتاد تو دریا الان از بین رفته، یا خوراکی دزدیده خورده دیگه تموم شده دیگه الان از بین رفته، اگر امکان رد عین وجود نداره باید ببینیم اون مال مثلیست یا قیمی. اگر مثلیست مثلشو باید پس بده، اگر قیمیست باید قیمتشو پس بده. آقا این مثلی یعنی چی؟ قیمی یعنی چی؟ برای قیمی و مثلی تعاریف متعددی شده، اینو انشاءالله تو مکاسب خواهید خون. اما یکی از تعاریفی که مطرح شده برای عرض کنم خدمت شما مثلی و قیمی اینه، گفتن مثلی اونیه که اجزایش از حیث اوصاف و قیمت یکی هن برابر هن. مثل برنج، مثل گندم، مثل جو، حبوبات، شکر، اینا شما مثلا اگه برنج اینجا ریخته باشه این ورش اون ورش وسطش بالاش پایینش پشتش جلوش فرق نمیکنه که بخواه 5 کیلو برنج بکشه یه طرفش میکشه دیگه. اینا میشن چی؟ میشن مثلی، که معمولا دوستان این مثلی ها تو بازار مثلش پیدا میشه. ولی میگیم شما برنج مثلا هاشمیه درجه 1 گیلان بری در مغازه معلومه این برنج، حالا اگه قشی توش نباشه معلومه چیه. اما قیمی اونیه که اجزایش از حیث صفات و قیمت متفاوتن، مثل حیوان، مثل گوسفند. مثلا گوسفند این گوسفند با اون گوسفند، یا اجزاء خود گوسفند، کلش با رانش با نمیدونم دنبش با دندش، اینا فرق میکنه، هم از صفات فرق میکنه هم از جهت قیمت فرق میکنه، اینا رو بهش میگن قیمی. اگر مثلی باشه باید بره تو بازار مثلش رو پیدا کنه بده، اگر قیمی باشه باید قیمتش رو پرداخت بکنه. این مسئله هشتم. مسئله نهم دوستان، ایشون میفرماید که دقت کنید، دست سارق رو ما در صورتی قطع میکنیم، دست سارق رو ما در صورتی قطع میکنیم که مالک مال سرقت شده مرافعه به حاکم کرده باشه، یعنی بیاد شکایت کنه. و الا اگر مال من رو بردن، دو تا شاهد عادل رفتن پیش قاضی گفتن آقا مال فلانی رو فلانی برده، اون یکی دیگه برده، یا اصلا خود سارق رفت پیش حاکم اقرار کرد، اما من صاحب مال بگو از این آقا شکایت نکردم، من شکایت نکردم، یا نمیتونم قطعیت کنم، قطعیت نداره، قطعیت نمیشود مگر اینکه مرافعه کند مالک به حاکم و طلب قطعیت سارق را از حاکم بکنه. اگرچه بیینه ثابت شود، اگرچه اقرار مرتین بکنن، یعنی تا قبل از مرافعه مالک به حاکم یه حق الله محسوب بگو نمیشه، حالت حق الناسی داره، درست شد؟ لذا اگر مالک سارق رو رها کنه هیچی نگه، یا مال رو به او ببخشه، یا مال رو ازش پس بگیره اما شکایت نکنه، اینجاها ایشون میفرماید که قطعیت نداره. البته این جواز عفو توسط مالک تا قبل از مرافعه است. یعنی چی؟ یعنی اگر آقای مالک رفت شکایت کرد، گفت مال منو بردن، سارق رو پیدا کنید، یا این آقا سارق مال من ازش بگیرید، مرافعه که کرد بعدش دیگه نمیتونه عفو کنه. نگاه کنید عبارت رو. از سامنه یجب علی السارق اعادة العین مع وجودها، واجب است بر سارق اعاده عین با وجود عین و امکان اعادتها، امکان اعاده اگر موجود باشه اولا و امکان اعادم داشته باشه. آخه گای موجود نیست، گای نه موجود هست اما امکان اعاده نداره، افتاده تو دره‌ای که اصلا هیچ جرثقیلی نمیتونه این ماشین رو بیاره بالا، افتاده تو دره، هیچ ماشین، هیچ جرثقیلی نمیتونه بیاره بالا، افتاده تو دریا، موجوده، خب تو دریا موجود اما امکان اعادش نیست. اگر موجود باشد امکان اعادش هم باشه، اینجا یجب اعاده این او رد مثل ها، عذر میخوام، او رد دو مثل ها انکانت مثلیه، او قیمت ها، عرض کنم قیمت ها انکانت قیمیه مع تلف ها، اگر تلف شده باشد، او تعذر رده ها، یا نه تلف نشده اما ردش متعذره، اینجا اگر مثلی باشد رد مثل، اگر قیمی باشد رد قیمت، درست شد؟ ولو آبت، اگر معیوب شده باشه، اینا رو دیگه از خارج عرض نکردم، اگه معیوب شده باشه یعنی ماشین رو برده باشه تصادف کرده، زمن عرشها، عرشش رو باید بده. عرش یعنی چی؟ یعنی مابه تفاوت بین صحیح و معیب. ولو کانت ذات اجرتن، اگر اجرت داره، مثلا ماشینی رو دزدیده دو ما دست خودش بوده، ماشین اجرت داره یا نداره؟ ماشین رو میشه اجارش داد، علاوه بر این که خود ماشین رو برمیگردونه، اجاره این دو ماهش هم باید پرداخت بکنه، لزمه مع ذلک، یعنی علاوه بر رد خود این اجرتها، اجرتش هم باید بده. ولا یغنی القطع عن اعادتها، قطعیت ما رو بی نیاز از اعاده عین نمی کنه. یک کسی نگه آقا دیگه دستشو قطع کرده دیگه مال رو نمیخواد ازش بگیرید، نه، قطعیت که کردیم مال هم ازش میگیریم. لأنهما، یعنی قطعیت و اعاده عین، حکمان متغایران، دو حکم متغایران، الاعاده لأخذ مال الغیر عدوانن، اگه میگی مال برگردونه به خاطر اینکه مال غیر رو عدوانن برده، ولقد حدن عقوبتن علزن، به عنوان حد و به عنوان عقوبت بر گناه. التاسع، عرض کنم مسئله نهم، لا قطع علالسارق الا به مرافعت الغریم له، قطعی بر سارق نیست، یعنی سارق رو قطعیت نمی کنیم مگر اینکه شکایت کنه قریم، قریم یعنی صاحب مال، صاحب مال شکایت کنه از این آقای سارق به سوی حاکم، و طلب ذالک من الحاکم، طلب را عطف به مرافعه کنید، یعنی به طلب ذالک، طلب ذالک یعنی طلب قطعیت از اون آقای حاکم. ولو قامت علیه البینه، این ولو ولوی وصلی است، اگرچه قائم شود بر سارق بینه، بیانه به صدقه او اقر مرتین، یعنی ولو بیانه قائم شده ولو دوبار اقرار کرده، اما اگر مرافعه نکند و شکایت نکنه صاحب مال قطعیت نمی کنیم. لا قطع ولو قامت البیانه فلو ترکه المالک، حالا اگر مالک رهاش کرد شکایت نکرد، او وهبه الماله مال رو بهش بخشید، سقط القط لسقوط موجبه قبل تحتمه. آقا این موجب قط چیه؟ لسقوط موجبه، یعنی موجب قط لازم کننده قط همین مطالبه مالکه. قبل از تحتم و حتمی شدن قط، موجب قط ساقط شده، یعنی دیگه مطالبه نکرده مالک. ولیس له العف عن القط بعد المرافعه، بعد از مرافعه دیگه نمیتونه عفو بکنه و ببخشه. یعنی بعد از که شکایت کرد و دستگیرش کردن مثلا، دیگه نمیتونه بگه حالا من میبخشم. و ان کان قبل حکم الحاکم بهی، ولو هنوز حاکم حکم به قطعیت نکرده باشد، هنوز حاکم حکم به قطعیت نکرده، اما این شکایت خودشو کرده، وقتی شکایت کرد دیگه بخششی در کار نیست. چرا؟ لقول النبی لصفوان ابن امیه، پیامبر اکرم به صفوان ابن امیه حین سرق رداؤه، رداء صفوان رو بردن، دوز برد، فقط از سارقه قبض کرد، گرفت صفوان سارق رو و قدمه الی النبی، اووردش پیش پیامبر، ثم وهبه، وقتی اووردش پیش پیامبر بعد بخشیدش. امام پیامبر فرمودن الا کان ذالک، الا توبیخها، چرا نبود ذالک، یعنی این عفو تو، چرا نبود این عفتو قبل ان تنتهی بهی الیه، چرا قبل از که بیاریش پیش من نبخشیدش، حالا که اووردی پیش من دیگه فایده ای نداره. یا امام صادق علیه السلام فرمودن انما الهبه قبل ان یرفع الامام، هبه یعنی بخشیدن سارق، بخشیدن سارق قبل از این است که یرفع الامام، و ذالک قول الله عز و جل والحافظون لحدود الله، وقتی اووردیش پیش امام، امام باید حافظ حدود الله باشه، حد رو باید جاری کنه. فاذا انتهى الامام، وقتی منتهی شد به امام، فلیس لاحد ان یترکه و کذا لو کذا دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله. این کذا رو چون توضیح ندادم موندها، فرصتمون هم گذشته.
آقا اون فایل رو میدید به من؟